الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
ان شاء الله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه انعکاس، حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که بازسازی شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات را که 900 کیلومتر طول دارد و داوطلبی گذاشته است. شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات از شاهراهای مهم افغانستان شمارده می شود که در بخش داد و ستد افغانستان نقش مهمی دارد. ارتباطی داریم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید.
بله با سلام، وقتی شما و شنوندگان برنامه انعکاس با خیر باشد. خبر خوبی که از دیروز بدین سو مردم جنوب افغانستان و حتی تمامی افغانها را خوشحال کرده است و راه اندازی یک پروژه بسیار بزرگ به سطح افغانستان و به خصوص برای جنوب افغانستان و بالاخص برای مردم قندهار خبر خوشایند است. تلاش حکومت طالبان برای ترمیم و بازسازی شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات می باشد که نزدیک به 1000 کیلومتر طول دارد. این شاهراه وزارت فواید عامه حکومت سرپرست طالبان دیروز اعلان کرد که طرح را با هماهنگی سکتور خصوصی و مشارکت عامه برای ترمیم و بازسازی شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات را ارائه کرده است. بر اساس این طرح سرمایه‌داران و شرکت‌های خصوصی باید تا 25 ماه جوزا یعنی ماه جاری شمسی اسنادشان را در این مورد ارائه کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان تصمیم دارد که کار ترمیم و بازسازی سرک کابل قندهار و قندهار هرات در دو مرحله به سکتور خصوصی یا مشارکت عامه واگذار کند. پیش از این موتروانان مسیر قندهار کابل و قندهار هرات و همچنین دیگر شاهراها در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور از خرابی سرکها، پول و کلچکها شکایت داشتند و این شاهراها به شدت در جنگهای اخیر افغانستان آسیب دیده است و موترهای بزرگ و کوچک با استفاده از این مسیر با مشکلات بسیار سختی روبرو هستند. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت سرپرست در کابل دیروز ضمن اعلام این مطلب گفت که هدف این طرح پیشنهادی آنها زمینه سازی سرمایه گذاری به سکتور خصوصی، سرمایه‌داران ملی و شرکت‌ها و همچنین حل مشکلات ترانسپورتی میباشد. او همچنین خاطرنشان کرد که حکومت به خاطر کمبود بودجه نمیتواند این گونه پروژه‌های بزرگ را تمویل کند. روی این دلیل به گفته او کار ترمیم این شاهراه به سکتور خصوصی و سرمایه‌داران ملی واگذار شده است. به گفته سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، حکومت آنان فقط طرح را در این باره ارائه کرده و آنها تا 25 ماه جوزا باید داوطلبان و شرکت‌ها باید مراجعه کند و اسناد علاقه‌مندی و دلچسپی خود را به این وزارت یا حکومت سرپرست تحویل دهد. پس از این موعد فهرست کوتاهی از آن تهیه می‌شود و روی پلانی که باید چگونه کار شود با شرکت‌های خصوصی در این مورد حکومت طالبان توافق خواهد کرد. مقامات طالبان همچنین میگویند که مصرف بازسازی سرکها را از درآمد حاصله شاهراها یا هزینه خاص رفت آمد وسایل تامین میکند. قابل یادآوری است که شاهراه قندهار کابل یا و قندهار هرات در مجموع 900 کیلومتر طول دارد و یکی از شاهراهی پر ازدحام، استراتژیک، مهم، پر رفت آمد به سطح افغانستان شمرده می شود. حمله بر کاروان موترهای اردوی ملی پیشین، قوای امنیتی حکومت پیشین و از سوی طالبان منفجر ساختن پولها و پولچک ها و نیز بار زدن بسیار زیاد از سوی موترهای باربری و عدم کنترل خوب از سوی حکومت پیشین از عوامل اصلی تخریب بیش از حد شاهراه قندهار کابل و قندهار هرات می باشد. هرچند پیش از به قدرت رسیدن طالبان کار ساخت و ساز سرک ها از سوی برخی شرکت های کوچک و بزرگ در کابل پل و شاهراهای بزرگ به شمول سرک حلقوی افغانستان ادامه داشت و حتی کار بالای شاهراه قندهار کابل از کابل به سوی قندهار هم به شکل دو سرکه و اساسی آغاز شده بود، اما بر بنیاد گزارش ها کاروبار در این بخش در اکثر افغانستان متوقف شده و موتروانان وسایط و مسافران هنگام سفر با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. قابل یادآوری است که این شاهراه یک شاهراه بسیار مهم است و به شکل بسیار خوب اساسی و استاندارد در سال 2001 بازسازی شد این شاهراه از کابل تا قندهار و از قندهار تا هرات و با کمک اساسی از سوی کشورهای عربستان سعودی، ژاپن و آمریکا این پروژه مهم آغاز شد که در مجموع هزینه آن 250 میلیون دلار بوده و بخش اعظم این بودجه هم از سوی آمریکا و همچنین از سوی کشورهای ژاپن و عربستان سعودی تمویل شد که با گذشت چند سال استفاده غیر معیاری از سوی موتروانان که با توناژ بسیار بلند بارگیری و باربری شده بودند و عدم کنترل پلیس شاهراه حکومتی پیشین از این گونه موترها و بالاخص جنگ‌ها، انفجار، انتحار، پول پراندن، پولچک‌ها و تخریب کاروان‌های اکمالاتی ناتو در این شاهراه، این شاهراه را برای اکمالات و برای کاروان‌های اکمالاتی از سوی افراد طالبان به جهنم تبدیل شده بود. درست. و بخش بزرگی آن در این جنگ‌ها تخریب گردید.
بله، بسیار سپاسگزاریم از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار، از توضیحات خوب شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
جور بشید.
بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید. به سایت ما سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که در آستانه برگزاری آیین‌های بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیش از هر زمان دیگر نیاز به خوانش دوباره اندیشه دینی و سیاسی و آرمان‌های اخلاقی و انسانی آن بزرگ مرد الهی است. 14 خرداد 1401 هجری شمسی، 4 جون 2022 میلادی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. روابط عمومی ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه با صدور بیانیه اعلام کرد، همان گونه که امام خمینی با ژرف اندیشی خیش در تبیین ماهیت نظام‌های استکباری و سلطه‌گر پیش بینی کرده بود، امروز تضاد منافع قدرت‌های بزرگ در مناطقی از جهان و شعله‌ور شدن آتش جنگ در بخشی از اروپا و کشتار انسان‌ها و آوارگی میلیون‌ها تن و افزایش رنج و گرفتاری ملت‌ها تشدید شده است. این بیانیه می‌افزاید در شرق میانه علارغم آن که امنیت و آرامش مردم سوریه و عراق و یمن و لبنان و افغانستان بر اثر پیامدهای لشکرکشی و دخالت‌های نامشروع آمریکا و همپیمانان غربی آن سلب گردیده است و فلسطین همچنان در اشغال صهیونیست‌ها با حمایت‌های آشکار سران قصر سفید و دولت‌های غربی است، اما بیداری و مقاومت کم نظیر ملت‌های مسلمان در این مناطق و انتفاضه اعجاب‌انگیز مجاهدان مظلوم فلسطینی مانع از تحقق اهداف نامشروع دولت‌های متجاوز استکباری و رژیم صهیونیستی گردیده و راهبردهای آنان را در این مناطق با بن‌بست‌های جدید و شکست مواجه کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است این واقعیتی غیر قابل انکار و افتخار انگیز است که نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران در پرتو آموزه‌های مکتب امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها در این حساس ترین منطقه بحرانی جهان در 40 سال گذشته از کیان موجودیت و ثبات و امنیت کشور خیش در برابر 8 سال جنگ تحمیلی و صدها توطئه ناامنی و براندازی با تدبیر و اقتدار پیروزمندانه ایستاده است، بلکه امروز با عنوان نظامی مقتدر و باثبات در رأس محور مقاومت سرمشق ملتها و دولتهای دیگر شده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کاپیسا از آغاز به کار استخراج معدن سنگ نفراید در ولسوالی تگابه این ولایت خبر دادند. قاری احسان الله بریالای والی کاپیسا گفت با بهره برداری از این معدن با همکاری یک شرکت خصوصی برای بیش از 100 نفر زمینه کار فراهم شده است. این در حالی است که چندی پیش وزارت معادن و نفت دولت طالبان از آغاز کار استخراج معدن سنگ نفراید در ولایت ننگرهار نیز خبر داده بود. گفتنی است این که افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون و میادین نفت و گاز فراوان هنوز نتوانسته برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجهی از جمله مس، زغال سنگ، آهن، کوبالت، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم و لیتیوم است. افغانستان همچنین دارای ذخایر غنی نفت و گاز است که بیشتر آن در شمال این کشور قرار دارد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان امروز در نشست ساده سازی فرایندهای کاری در کابل افزود که برای خودکفایی افغانستان و رقابت با دیگر کشورها باید روندهای جذب کادر را تسهیل کنیم. حقانی بر بازگرداندن کادرهای علمی به داخل کشور تاکید کرد و افزود زمینه‌های خوبی برای بازگشت استادان و شخصیت‌های علمی که به خارج از کشور رفتند فراهم شده است و از آنها می‌خواهیم که به افغانستان بازگردند. این گفته های سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حالی مطرح می شود که با تحولات سیاسی و نظامی سال گذشته که منجر به سقوط حکومت پیشین و تسلط مجدد طالبان شد، صدها نفر از اساتید دانشگاه های افغانستان این کشور را ترک کردند و به کشورهای غربی پناهنده شدند. بر اساس یک گزارش تحقیقی تنها از 3 دانشگاه کابل، هرات و بلخ 229 استاد افغانستان را ترک و 50 استاد دیگر از دانشگاه کابل استعفا کردند. معاون رئیس جمهوری پیشین مدعی شد گروه طالبان قصد دارد پایتخت را از کابل به قندهار منتقل کند. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان ادعا کرد طالبان می‌خواهد پایتخت افغانستان را بدون اطلاع قبلی به قندهار منتقل کند. وی تأکید کرد که این تصمیم کابل را به یک پایتخت اداری بدور از تنش‌های سیاسی و سخنرانی‌های ضد دولتی تبدیل می‌کند. صالح پیش‌بینی کرد انتخابات پارلمانی در کشور با مدیریت کمیته ویژه بر ریاست هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان برگزار و پارلمانی تشکیل شود که فقط برنامه رئیس حکومت را بشنود، اما حق تصویب یا رد آن را نداشته باشد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد افغانستان تاکنون هیچ کدام از محموله‌های بنزین ایران را برگشت نزده است. سید حمید حسینی انتشار برخی خبرها درباره اینکه افغانستان محموله 500 هزار لیتری بنزین ایران را برگردانده است رد کرد و افزود تاکنون از ورود هیچ محموله بنزین ایران به افغانستان جلوگیری نشده و ممکن است این محموله مربوط به کشور دیگری باشد که از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده است. وی ادامه داد این که این بنزین مربوط به کدام کشورها بوده است هنوز مشخص نیست و شاید بنزین عراق باشد که از مسیر خاکی ایران و افغانستان ترانزیت شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت ایران اظهار کرد با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان بخشی از افراد فعال در مناسبات اقتصادی این کشور تغییر کردند و بناهم در بعضی موارد ناهماهنگی‌های اتفاق افتاده است. مسئولان ولایت نیمروز افغانستان مدعی شدند که از واردات 500 هزار لیتر بنزین بیکیفیت به کشورشان جلوگیری کردند. و گفته این افراد 12 تانکر حامل 500 هزار لیتر تیل بیکیفیت پس از بررسی های مربوط به استاندارد دوباره به ایران مسترد و از وارد شدن آن به داخل کشور جلوگیری شده است. این موضوع باعث شد تا برخی در فضای مجازی ادعا کنند کشور صادرکننده این محموله بنزین ایران بوده است. صدر اعظم پاکستان در آستانه سفر رسمی به ترکیه با حائز اهمیت خواندن روابط اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران و عربستان گفت ما به اقدامات خود در راستای تقویت وحدت میان امت اسلامی ادامه خواهیم داد. محمد شهباز شریف قبل از سفر رسمی 3 روزه به ترکیه در مصاحبه با آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه موازی پاکستان درباره روابط با ترکیه، وضعیت اقتصادی کشور، تحولات منطقوی، اوضاع افغانستان، روابط با کشورهای مهم جهان اسلام، آمریکا، روابط با هند، تحولات کشمیر و همکاری‌های راهبردی با چین را تشریح کرد. صدر اعظم پاکستان درباره رابطه این کشور با ایران و عربستان گفت رابطه ما با این دو کشور بزرگ اسلامی ریشه در ارزش‌ها، اعتقادات، تاریخ، فرهنگ و سنت‌های مشترک دارد و اظهار داشت پاکستان رابطه برادرانه بسیار خوبی با عربستان دارد و به همان اندازه از رابطه بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار است. صدر اعظم پاکستان درباره اوضاع افغانستان نیز گفت تعامل با دولت موقت در این کشور یک امر انتخابی نیست بلکه یک ضرورت است. جهان نمیتواند مردم افغانستان را رها کند و فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان برای افغانها، پاکستان و جامعه جهانی فاجعه بار خواهد بود. و ای هشدار داد که هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان اثرات دنباله‌دار بر همسایگان و فراتر از آن خواهد داشت، همچنین خروج پناهجویان و تروریسم فراملی از افغانستان به نفع هیچ کس نیست. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو در شبتان خوش و آرام تا فردا صبح. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله این که نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود و از همه مهمتر محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است: پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته با او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. حجت الاسلام قرائتی.
ما دو رقم لذت داریم، یکیشو مردم چشیدن، یکیشو مردم نچشیدن. یکی از لذتایی که آدم میچشه اینه که فرش خونشو عوض کنه، مثلا زیلو میکنه قالی. خب این لذته که زیلوی خونه ما قالی بود، حرکت کردیم از نخ زیلو به پشم قالی. خب قالی که شد، طرف فکر کنه که زندگیش سر و سامان پیدا کرد. یه لذته، یه لذت دیگه هم هست از او بر. آدم قالیشو بفروشه، زیلوهای متعدد بخره که به چند نفر بده زیلو. یه خود غذا اون از مثلا 4 رقم خوراک غذاست، 4 رقم 2 رقمش کنیم، پول 2 رقمش بدیم فلانی. من کارتی برام آمد که دوشیده فلانی با جناب آقای فلانی ازدواج کرد. خواستیم شما در عروسی و تالار ما شرکت کنید. با فامیل عروس نشستیم، برنامه ریختیم، بودجه که میخوام خرج تشریفات و تجملات کنیم، بیم دو تا دختر و پسر را جهازیه بدیم با یاداماد کنیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است: عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یعجوج و ماجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود. و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس با موسی و هارون می فرماید: موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله های شعیب را آب می داد. دیوار مردم را درست می کرد و برای مردم خانه می ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می فرماید: در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف 2 ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
شیرین مهربانه ای کاش با من سخن بگویی از یار شیرین مهربانه ما بر در توی
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت، خانمها، آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، شامگاه شما بخیر. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در این نوبت کاری همراه شما هستیم و خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. عزیزان شنونده، سه‌شنبه است، دهمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 شوال 1443 هجری قمری و 31 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم و پس از اون گفتار فرهنگی فرهنگ نامه رو خواهید شنید. سپس یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. سپس تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و در انتها جوانهای عزیزمون میتونن تکرار گفتار نعمت جوانی رو بشنوند. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب در دیدار با امام علی رحمان توجه به ظرفیت درونی اصلی تحریم را از کار می اندازد. رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان سفر می کند. و مذاکرات کارگروه نقشه‌برداری مرز تاجیکستان و قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون خیشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای از اقدامات رئیس جمهوری تاجیکستان در گسترش زبان فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تاکید کردند. انجام این سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط همه‌جانبه با تاجیکستان است و در یک سال گذشته سطح روابط افزایش یافته است، اما به نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. حضرت آیت الله خامنه ای اقلیم متنوع ایران و زمینه‌ها و دشت‌های پهناور، پیشرفت‌های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت‌های دانشجویان در ایران و همچنین آب فراوان و معدن گسترده در تاجیکستان را زمینه‌های برای بالا آوردن سطح همکاری‌های مشترک برشمردند و خاطر نشان کردند. با وجود تحریم ها جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های خوبی در زمینه های گوناگون داشته و اگر تحریم ها نبود این پیشرفت ها به دست نمی آمد، زیرا تحریم ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت های داخلی خود تکیه کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را برای یاری به تاجیکستان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند برای استفاده از این ظرفیت ها و گسترش جدی همکاری ها باید کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه سند های امضا شده برنامه ریزی و زمان بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسد. ایشان همچنین با تاکید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه به ویژه وضعیت افغانستان است، گفتند نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک می باشد و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه های تکفیری در افغانستان نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سفر آخر رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید پهپاد این گونه همکاری ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کردند. پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشور هاست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار با اظهار خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوی خود با رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت مذاکرات خوبی در زمینهای مختلف از جمله روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به سندهای امضا شده امید است با هدایت‌های جناب عالی روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان نگرانی امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعهای بسیار مهم میان دو کشور برشمرد و افزود ما خواستار صلح و آرامش و حکومت با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و تاجیکستان بتوان بر نگرانی‌ها غلبه کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت اشتراکات ایران و تاجیکستان زمینه‌سازی همکاری‌های راهبردی دو کشور می‌باشد. سفیر ایران در دوشنبه همچنین در خصوص تحلیل دیدار روز دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد
دیدار در فضای خیلی صمیمی و عاطفی برگزار شد و مقام معظم رهبری در این دیدار با توجه به اشتراکات دو کشور همکاری های فیمابین و تقویت اونها را خیلی لازم برشمردن و از تعبیر خیشاوند استفاده کردن که دو ملت هم فرهنگیم، هم زبانیم و هم دین هستیم. الحمدلله ملاقات خیلی خوب بود. جناب آقای رحمان هم با بیان خاطراتی از حضورش در سفرهای قبلی و دیدارهایی که با حضرت آقا داشتن خاطراتی را تعریف کردن و گفتن که من در ملاقاتی که خدمت شما بودم شما از رابطه دو کشور تعبیر خیشاوندی داشتید. حضرت آقا فرمودن که بعد هنوزم بر این عقیده هستم که ما خیشاوند هستیم و این خیشاوندی ما به این دلایل اشتراکات دینی و فرهنگی و زبانی است. خیلی ملاقات خوبی بود. به نظرم این سفر جناب آقای رحمان در 30 سالگرد برقراری روابط دو کشور برگزار شد، انجام شد و به دعوت رسمی جناب آقای دکتر رئیسی سفر خیلی خوب برگزار شد. ملاقاتات از سطح خیلی بالایی بود و 17 سند همکاری هم به امضا رسید. اولین مقصد سفر خارجی جناب آقای رئیسی در مسئولیت ریاست جمهوری به کشور هم فرهنگ و هم زبان تاجیکستان بود و جناب آقای رحمان در ملاقات با مقام معظم رهبری در این نکته تاکید داشتن که این خیلی خوب برای ما افتخاری بود و خیلی بلند سطح بلند این ارزیابی شد. حضرت آقا هم برای نکته تاکید کردن که تاجیکستان برای ما مهمه که جناب آقای رئیسی اولین سفر خودشون رو به تاجیکستان انجام دادن. در حوزه اقتصاد خب امسال مصدریم ما نمایشگاه اختصاصی، یعنی بعد از دوران کرونا اولین نمایشگاه خارجی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رو در اسفند سال 1400 در شهر دوشنبه برگزار کردیم که منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری بسیار خوبی شد. ما الان اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم که روابط ما در چه حالی هست، میتونیم بگیم که روابط ما در همه حوزه‌ها به حمدالله در مدار خوبی قرار گرفته و همکاری‌ها داره خوب انجام میشه. خب سفر جناب آقای سرلشکر باقری به تاجیکستان یک سفر بسیار مهمی بود که نوید این را داد که دو کشور در حوزه همکاری‌های دفاعی و نظامی تصمیم گرفتن که همکاری داشته باشن، به ویژه با توجه به تهدیدات منطقه‌ای و امنیتی در بعضی از کشورهای مثل افغانستان. نشون میده که ما باید دو کشور هم زبان و هم فرهنگ بیشتر با هم کار بکنیم. طبیعتا هر چقدر در حوزه فرهنگ کار بهتر انجام بشه، تاثیر خودش رو به سایر حوزه‌ها خواهد داشت. بحث اشتراک زبانی و توجه به زبان نیاکان که امروز هم در صحبت مقام معظم رهبری از توجه رئیس جمهور محترم تاجیکستان به زبان مادری تشکر کردن، واقعا ما این ویژگی بسیار مهمی هستش که قرار بر این هست که انشاءالله در این خصوص هم کارهای جدیتر و همکاری های بیشتری داشته باشیم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه گفت سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران بسیار موفقیت آمیز بود. با گفته وی سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران سفری بسیار موفقی بود که در جریان 17 سنه در حوزه‌های گوناگون بین دو کشور امضا شد. با گفته سعید خطیب‌زاده در سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران درباره افغانستان گفتگوهای انجام شد و هر دو طرف تاکید کردند که باید آینده افغانستان به دست مردم این کشور رقم بخورد. رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای دوم و سوم ایون سال جاری در چارچوب یک سفر رسمی از ازبکستان بازدید میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر دو روزه رسمی به دعوت شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاشکند خواهد رفت. عبدالفتاح شریف‌زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با اعلام این خبر گفت که این سفر در روزهای دوم و سوم این سال جاری انجام میشود. انتظار میرود در این سفر موضوعات همکاری بیشتری بین دو کشور بررسی و روابط دوستانه بیش از پیش تقویت گردد. امام علی رحمان در چارچوب این سفر با شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر گفته سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان این سفر امضای تعدادی از سندهای همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی شده است. در چارچوب سفر امام علی رحمان با ازبکستان همچنین مذاکرات محافل بازرگانی، همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کنفرانس علمی و عملی منطقه‌ای و چندین رویداد دیگر فرهنگی نیز برنامه‌ریزی شده است. مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سال 2023 که میلادی 447 میلیون 800 هزار دلار را تشکیل کرده است که نسبت به سال 2020 میلادی به مبلغ 114 میلیون دلار یا 34.2% بیشتر بوده است. با بخود رسیدن شوکت مرزایف در ازبکستان سردی روابط بین دو کشور همسایه بعد از سالهای طولانی رو به گرمی آورد و به همین ترتیب بعد از سفری رسمی وی به تاجیکستان در ماه مارس سال 2018 مناسبات بین دو کشور به کلی تغییر کرد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. سنیسا در روزی ادعایی به اصطلاح پرچم خود مسجد الاقصی را مورد حمله قرار دادند که در مجموع حداقل 200 فلسطینی در حملات نظامیان و شهرنشینان صهیونیست زخمی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از رام الله جلب میکنیم.
این صحنه‌های درگیری نظامی در قدس از سال 1967 تکرار نشده است. بیش از 3000 پلیس، سرباز، سگ پلیس و فرماندهان پلیس و ارتش برای تأمین امنیت راهپیمایی پرچم در بخش قدیمی قدس مستقر شدند. اگر این نیروها نبودند، این شهرک نشینان جرأت نمی کردند به قدس یورش ببرند. استقرار این نیروها بیانگر ترس آنها از هر نوع مقاومت فلسطینیان است. این سربازان ضرب و جرح کردند و همه راه‌ها را با موانع فلزی بستند. فلسطینیان با امکانات محدود خودشان با راهپیمایی پرچم مقابله کردند.
هذه مسيره استفزازيه مدعومه من قبل الحكومه الاسرائيليه.
این راهپیمایی تحریک‌آمیز با حمایت رژیم جعلی اسرائیل اجرا می‌شود. ما فلسطینیان با این راهپیمایی‌ها و این اقدامات نجات پرستانه در شهر قدس مقابله می‌کنیم.
این قدس فلسطینی و اسلامی است. بگذارید هر کاری می‌خواهند انجام دهند، اما نخواهند توانست ماهیت تاریخی فلسطین و اسلامی بودن این شهر را تغییر دهند.
واشتعلت باقی مناطق الضفه الغربيه ل
این در حالی است که سایر مناطق کرانه باختری هم در مخالفت با راهپیمایی شهرک نشینان شعله ور شد و درگیری هایی در حواره نزدیک نابلس و الخلیل و بیت لحم و بسیاری از روستاهای کرانه باختری رخ داد. در جنین در شمال کرانه باختری رزمندگان به پایگاه های ارتش اشغالگر حمله کردند و گروهان نابلس به طرف بسیاری از ایستهای بازرسی اشغالگران صهیونیست تیراندازی کرد. درگیری ها تا شب ادامه داشت و در آن ده ها نفر از جوانان فلسطینی زخمی شدند.
ملت ما از شمال تا جنوب و در سراسر فلسطین با دست خالی با اشغالگران مقابله می کند و می داند که پیروزی قطعی است.
این روز روز دشوار و سختی برای قدس و به ویژه مسجد الاقصی بود و صهیونیست ها که حرمت همه مقدسات را زیر پا گذاشتند به تجاوزگری ها و اعمال حاکمیت و برافراشتن پرچم هایشان بر قدس ادامه دادند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر مالیه تاجیکستان روز دوشنبه سند همکاری مشترک امضا کردند. نهادهای ناظر بر بازار سرمایه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تفاهمنامه همکاری امضا رساندند. این تفاهمنامه با حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضای آقایان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان است. تفاهمنامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت مالیه تاجیکستان با هدف گسترش و توسعه همکاری های بین دو بازار سرمایه کشورهای تاجیکستان ایران و در راستای تعامل و تبادل اطلاعات در زمینه توسعه بازارهای اوراق بهادار و فعالیت های بورسی امضا شد. در مرداد سال گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران تفاهمنامه همکاری با بورس اوراق بهادار آسیای مرکزی تاجیکستان کسه امضا کرده بودند که برای گسترش سطح همکاری ها نیازمند امضا توافقنامه بین نهادهای ناظر خود بودند که این اتفاق اخیرا در تهران انجام شد. از آنجا که اکنون بازار سرمایه تاجیکستان نهاد ناظر ندارد، وزارت مالیه این کشور به عنوان نهاد ناظر به امضای این تفاهمنامه پرداخته است. معاون پیشین مرکز پژوهش‌های راهبردی و واسطه بنیاد ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که میان دوشنبه و تهران هیچگاه بر سر هیچ مسائل اختلاف جدی نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. سیف الله صفرو با اشاره به دیدار و گفتگوهای اخیر معاملی رمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و امضای 17 سند همکاری میان دو کشور در تهران گفت، روابط دوشنبه و تهران در دوران مختلف با آزمایش‌های روبرو شده بود، اما اکنون وارد فصل جدیدی از گسترش و توسعه شده و تاکید کرد ایران در تاجیکستان برای تکمیل دو طرح مهم تونل استقلال و نیروگاه برخوابی سنگتوده سرمایه گذاری کرد و اکنون مقامات دو کشور سعی دارند میزان معاملات تجاری دو طرفه را تا 500 میلیون دلار در سال افزایش دهند. به گفته سیف الله صفروف این توافقات زمینه ساز گسترش بیش از پیش مناسبت های دو کشور در همه زمینه ها خواهد شد. سوریه دومی مرحله سفر منطقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی پیامدهای موضوع ریزگردها بود. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دمشق میشنوید.
رایزنی مقامات ایران و سوریه برای مهار پدیده ریزگردها در منطقه.
از اونجایی که امروز فراوانی این رخداد خیلی زیاد شده و شدت و غلظت گرد و غبار کشورهای ما رو شدیداً تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی ایجاد کرده، بران دیدیم که انشالله این تفاهم نامه ها به مرحله اقدام و عمل برسه.
دمشق، دومین مرحله سفر منطقه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی پیامدهای این موضوع بود.
مطالعات و تحقیقات مشترک ما نشون میده که استان دیروزور در کشور سوریه یکی از منشأها و کانونهایی هست که غالبا کشور ما هم تحت تاثیر قرار میده.
آقای علی سلاجقه مذاکرات طولانی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه انجام داد. افزونه بر این که دیدارهای جداگانه ای با حسین ارنوس نخست وزیر و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه داشت.
با این نشست و با استفاده از ظرفیت های بین المللی سعی میکنیم اقدامات کاملا عملیاتی در قالب کارگروه های و نشست کارشناسانی که فیما بین دو تا کشور انشالله رفت و آمد خواهند کرد به یک اقدام عملی برسه.
اما طرف سوری که برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از گسترش پدیده های زیانبار زیست محیطی مانند طوفان های گرد و غبار و خشکسالی ابراز آمادگی کرد میگوید
تروریست ها به هیچ چیز در سوریه رحم نکردند. پالایش ابتدایی نفت و آلودگی هوا در شرق کشور، سوزاندن هزاران هکتار جنگل در غرب و واگذار نکردن حقابه سوریه از رودخانه های دجله و فرات از سوی ترکیه هم مزید بر علت شده است.
طرح اقدام مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه به منظور مهار پدیده ریزگردها در سوریه مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نشست پنج روزه کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان با منظور مشخص کردن خطوط مرزی مشترک این دو کشور با امضای یادداشت تفاهم سیاسی در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان به پایان رسید. با گزارش وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه پایانی این گفتگو تاکید شده است که دور بعدی مذاکرات طرف‌ها در تاجیکستان برگزار خواهد شد. اما درباره جزئیات این دور از مذاکرات، طرف‌ها برای علامت‌گذاری مرز 976 کیلومتری مشترک دو کشور توضیحات بیشتری ندادند. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در پی درگیری روسیه 28 و 29 اپریل سال 2021 که موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفره و بادکند شد، شدت و باعث شد که مرزهای زمینی دو کشور همچنان بیش از یک سال بسته باقی بماند. این در حالی است که با وجود ده مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. خدمات مبارزه با فساد قزاقستان از بازداشت وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور به اتهام اختلاس بودجه حکومتی خبر داد. خدمات مبارزه با فساد قزاقستان از بازداشت ارستانبک محمد اولی وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور به اتهام ریزپوش منابع مالی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تحقیقات مقدماتی در حال حاضر علیه مقامات موزه ملی قزاقستان و دیگر افراد به دلیل ریزپوش منابع مالی در بودجه به مبلغ 146 میلیون تنگه معادل 346 هزار دلار در جریان می باشد. بنابر تصمیم دادگاه شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور که پس از این مقام رئیس موزه ملی این کشور را بر عهده داشت، اکنون بازداشت شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. تنش‌های فوتبال انگلیس با فرانسه. انگلیس ها از این که در جریان مسابقه دو تیم ملی ریال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس، پلیس فرانسه در فینال لیگ قهرمانان اروپا گاز اشکاور شلیک کرده است. از دولت فرانسه و نیز کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا شاکی اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن می شنوید.
حاشیه های مسابقه پایانی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا که میان تیم انگلیسی لیورپول و تیم رئال مادرید اسپانیا به میزبانی فرانسه برگزار شد و در آن لیورپول شکست خورد، همچنان در رسانه های انگلیس بازتاب دارد. انگلیسی ها از اینکه پلیس فرانسه علیه تماشاگران انگلیسی از گاز اشکاور استفاده کردند شاکی اند و به کنفدراسیون فوتبال اروپا شکایت کردند، اما فرانسوی ها انگلیسی ها را عامل آشوب فوتبالی می دانند.
who came to attendance. We are waiting for final figures on the number of British
supporters. شمار فراوانی از هواداران تیم انگلیسی بدون بلیت یا با در دست داشتن بلیت تقلبی به ورزشگاه پاریس اومده بودند.
انگلیسی ها اما اقدام پلیس فرانسه را غیر قابل توجیه توصیف میکنند.
چندی فرد کهنسال هم همراه ما از گاز اشک‌آور آزار دیدند. اقدام پلیس فرانسه موجب وحشت همه شده بود.
رسانه‌ها و مقامات ورزشی انگلیس هم میگویند پس از اینکه پلیس 3 ورودی از 4 ورودی ورزشگاه را بست تا هواداران داری بلیت فقط از 1 ورودی وارد شوند، موجب